و علی آله الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. شما و خودم را در این روز شریف به تقوای الهی و ذکر خداوند و فرمان برداری از او در همه احوال و قلمروهای زندگی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند متعال می خواهیم همه ما را از بندگان مقرب خود و صاحبان تقوا و پارسایی مقرر بفرماید. سابق در خطبه های بحثی را در ماه مبارک رمضان و بعضی از خطبه های پیشین آغاز کرده بودیم در باب مکفرات ذنوب، پوشاننده های گناهان، و عرض کرده بودیم که میان گناهان و طاعات، معاصی و طاعات، ضمن این که هر کدام از عصیان‌ها و طاعت‌ها پرونده مستقل دارند، اما میان اینها یک داد و ستدی وجود داره. یعنی از یک طرف گاهی گناهی بزرگ میاد خوبی‌ها را می‌پوشاند و برعکس گاهی یک خوبی درخشانی گناهانی را محو می‌کند. خیلی البته تمام حساب و کتاب‌ها در این زمینه روشن نیست، اما اصل مسئله از آیات و روایات فراوان استفاده می‌شود که هر گناهی، هر طاعتی یک پرونده ای برای خود دارد، اما میان اینها هم یک ارتباطی برقرار است. گاهی که این پرونده ها مستقل در فایل های مستقل ثبت و ضبط میشه، گاهی هم هست که نه، یکی از اینها بر بخش دیگری غلبه پیدا میکنه. این در عالم دنیا هم هست، گاهی یه فردی خیلی اشتباه داشته، اما سر یک بزنگاه یک کار خوبی میکنه که همه مردم میگن این دیگه از خوبانه. شما در عهد انقلاب و دوره دفاع مقدس ملاحظه کردید که گاهی یک فردی انواع مسائل داشت، اما سر یک امتحان بزرگ خوش درخشید. تو دید مردم اصلا داوریشون نسبت به این آدم تغییر میکند، میگن این دیگه آدم خوبه، با اینکه در گذشته اشکالاتی داشته، انحرافاتی داشته، اعوجاجاتی داشته، قدمهای ناروا و ناصحیحی برداشته است، اما یک در سر یک بزنگاه چنان خوش میدرخشد که تو ذهن مردم پاک میشه اونا. این تو این دنیا هم هست و برعکسش هم هست. گاهی آدمی است که خیلی کارهای خوب کرده، اما تو یه بزنگاهی یه کارهای بسیار زشت و قبیح انجام داده، این دیگه تو ذهن مردم اون سابقه خوب محو میشه. این معناش محو شدن سوابق خوب با یک انحراف و اشتباه بزرگ، و برعکس محو شدن بدیها و سوابق بد با یک کار خوب برجسته. این یک امر عقلایی است. تو قضاوتها و داوریهای این دنیایی و مردم هم نسبت به دیگران این قانون وجود داره. گاهی خوبی برجسته موجب میشه که تو ذهن مردم اون سوابق بدی محو شه و برعکس. این قصه به نحوی در قرآن کریم هم آمده، همون دو قانونی که قبلا عرض می کردیم، قانون حبت اعمال خوب که در قرآن آمده است و قانون تکفیر ذنوب. اولیش معناش کار بدی است که خوبی ها را می پوشاند و دومی کار خوبی که بدی ها را می پوشاند. این دو تا قانونه، قانون حبت الاعمال از بین رفتن ارزش خوبی ها با یه بدی برجسته، و قانون دوم هم تکفیر و ذنوب، پوشانده شدن گناهان با کارهای برجسته. این دو قانون هم اهمیت داره برای اینکه انسان توجه بکنه که چه بدی هایی اگر آمد میتواند پیشینه خوبی ها را بزداید. آدم اونجا حواس جمع باشه، مثلا در حق الناس، در یک چیزهای خاصی، و چه کارهای خوبی است که علاوه بر خوبی خود یک پرده‌ای هم می‌کشد بر بدی‌ها و گذشته‌های ناصحی و ناروا. شبیه توبه که اینطوره دیگه، توبه میاد پرده‌ای میندازه رو اونها، اونها رو کنار میزنه. گاهی اونقدر این پرده پوشاننده است که حتی از ملائکه پوشانده میشه. در روایات داره که گاهی خداوند کاری میکنه که گناه فرد از چشم ملائکه هم میفته، مغفول میشه. و شاه کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. یعنی یه جایی میرسه که چشم تیز موجودات غیبی و ملائکه هم اون بدی رو نمیبینه. این دوتا قانونه، این دو قانون ریشه قرآنی دارد، بعد هم در روایات بسط و دامنه پیدا کرده. راجع به قانون مکفرات ذنوب، خوبی هایی که بدی ها و زشتی ها را میپوشاند، کتاب ها نوشته شده و کارهای وسیع انجام شده. گاهی تا عدد 30-40 مکفر ذنوب برشمرده شده که ما سابق حدود 10 تایی از اینا را عرض کردیم. یعنی خوبیایی که اگر آدم درست اون را انجام بدهد، یه جوری جبران اون زشتی ها و پلشتی های ثبت شده در پیشینه و سابقه انجام میدهد. این مکفرات ذنوبه. حالا در ادامه اونچه که ما سابق بعد از توضیح این دو قانون عرض کردیم و امروز هم یادآوری شد، حدود 10 مصداق و مورد از مکفرات ذنوب، خوبی های پوشاننده بدی ها را ذکر کردیم. یکی از اونها و از این مکفرات ذنوب نماز است. اشاره ای هم به اون کردیم، امروز یه مقداری این را تکمیل خواهیم کرد. نماز گل سرسبد عبادات، قله نیایش در پیشگاه خداست، راه بلند و بزرگ رستگاری انسان است که در آیات و روایات تمجیدها و تعظیمهایی که نسبت به نماز به عمل آمده قابل وصف نیست. چه نمازهای واجب، چه نمازهای مستحب، و در مستحبات هم در قله نماز شب و نمازی که در دل تاریکی انسان در خلوت میان خود و خدا انجام میدهد. این رشته نمازهای واجب و مستحب یک منظومه عبادی و مقرب به خداست که مانند آن در سایر اعمال و رفتارها نمی شود پیدا کرد. حالا در باب نماز روایات فراوان دارد که نماز ما و شما ضمن آن که قله عبادات است، ضمن آن که انسان در نماز می تواند به اوج تقرب نائل شود، ضمن آن که از افضل فرائض به شمار می آید، یه نقش دیگری هم دارد و اون اینه که نماز درست و خوب و با خضوع و خشوع میتواند پرده ای هم بر پاره ای از گناهان و آلودگی ها بیفکند. این نقش دوم نمازه، هم انسان را بالا میاره و هم این اوجگیری انسان در کسب فضیلت و تقرب به خدا چنان است که یک پرتوی میافکند بر گناهان و اونها را کاهش میده. این نورانیت ویژه‌ای که در نماز است، این درخشش و فروغ ممتاز و فوق العاده نماز موجب میشود که برخی از گناهان در شعاع آن و پرتو نور نماز به محاق برود. پس نماز میتواند مکفر ذنوب بشود، گناهان را به محاق ببرد، چنانچه با شرایط درست ادا شود. این نکته اساسی در باب نماز است. اساس این قانون تکفیر ذنوب به واسطه نماز در آیه 114 سوره هود ملاحظه می شود که می فرماید و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این آیه شریفه 114 و 115 سوره هود اشاره به این قانون دارد و در روایات مطالب مهمی راجع به این آیه بیان شده. این آیه اشاره به همون تکفیر ذنوب و اینکه نماز یکی از مکفرات ذنوب است و نور نماز میتواند پرتوی تولید کند که گناهانی را به محاق ببرد اشاره دارد. ابتدای آیه این است و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، نماز را به پا دار دو طرف روز. حالا دو طرف روز، یک طرفش صبح، نماز صبح یک طرف روزه، یک طرف دیگر دو تفسیر دارد، نماز عصر که پایان روزه تا پایان روز وقت دارد، یا اینکه نماز مغرب. در روایات دو جور آمده در این طرف. طرف نهار، نماز را به پادار در دو سمت روز، یک سمت آن نماز صبحه، سمت دوم بنابر بعضی از روایات نماز عصر است و بنابر برخی از روایات نماز مغرب است. بنابراین در جمله اول طرفه نهار به نماز صبح و عصر یا صبح و مغرب اشاره دارد. شاید اولا همون طرف اول باشه که عصر باشه. و زلفا من اللیل اشاره دارد به نمازهایی که در شب و اوائل شب انجام میشه که به نماز مغرب و عشا یا عشا اشاره دارد. حالا این آیه تمام نمازها را میگیرد یا اینکه ظهر را نمیگیره که ظاهرش هم اینه. ظهر در جاهای دیگه آمده. چند آیه را کنار هم بگذاریم در قرآن، از مجموع اونها پنج نماز و نمازهای مستحب و نوافل استفاده میشه. این را الان کار نداریم. در هر صورت آیه می فرماد که نماز را به پادارید صبحگاهان، عصرگاهان و شبهنگام. بعد می فرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها را می شویند و از بین می برند. نیکی ها و خوبی ها بدی ها را زایل می کنند، می زدایند. این زدودن گناه، تکفیر ذنوب در ادامه این آیه‌ای که به نماز اشاره دارد وارد شده. ذالک ذکر للذاکرین، گویا آیه میخواد بفرماد که یکی از مصادیق این قانون تکفیر ذنوب و زدودن گناه، زدوده شدن گناهان با نیکی‌ها نماز است. آیه قانون کلی داده، ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر حسنات پرفروغ و نورانی و پردرخشش باشد گناهانی را تحت شعاع خود از بین میبرد و به محاق میبرد. اما قدر مسلم اینه که این قانون کلی منطبق بر مصداق نماز هست و در روایات مکرر آمده از ائمه هدا که صلوات المؤمن باللیل یذهبن بما عمل من ذنب النهار. میگه نماز شب شما حالا هم میتواند بر نمازهای فریضه شب منطبق شود و ظاهر بعضی از روایات نافله شب هست. نماز شب هنگام شما چنانچه با شرایط لازم ادا شود سیئات و گناهان را تحت پوشش خود قرار میده و اونها را محو میکنه. این ارزش نمازه. اگر نماز ما با شرایط و ضوابط درست اقامه شد، این نماز درست، این نماز با تقرب، این نماز با خضوع و خشوع، به ویژه نمازهایی که شب انجام می شود و بالاخص نماز نافله شب، این یک پرتوی می افکند بر گناهان، اونا را محو می کنه، کم فروغ می کنه. نور و فروغ نماز به ویژه نماز شب چنان بالاست که بسیاری از گناهان در شعاع اون محو می شوند، البته به شرط این که استمرار بر گناه نداشته باشد. این آیه شریفه 114 سوره هود هست که به قانون تکفیر ذنوب به طور کلی اشاره می کند و به طور ویژه نماز به عنوان یکی از مکفرات ذنوب از این آیه استفاده می شود. ذیل این آیه در تفاسیر که اصلش هم تفسیر عیاشی است روایتی وارد شده، روایت مفصلی است که من اشاره وار به اون خواهم پرداخت. ذیل همین آیه 114 سوره هود: ان الحسنات یذهبن السیئات. مردم بدانید خوبی های شما گاهی چنان پر فروغ و پر نور است که بدی های شما را می پوشاند. ذیل این آیه داره یه روزی امیرالمؤمنین در جمع اصحاب نشسته بودند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این در تفسیر عیاشیه، حالا روایات تفسیر عیاشی مهم و قابل توجه هست، گرچه مع الاسف اسناد اون کامل نیست. در این روایتی که ذیل آیه در تفسیر عیاشی آمده این داستان را نقل میکنه: روزی امیرالمؤمنین در جمع مردم و اصحاب نشسته بودند. حضرت از مردم یک سوال میکنه. سوال حضرت اینه که ارجاء آیت فی کتاب الله چه آیه ایست؟ آیه ای در قرآن بگویید و بخوانید که امید بخش ترین آیات قرآن است. این خیلی سوال مهمی است. یا آیه بخونید که امید بخش ترین آیات قرآن است. مژده میده، بشارت میده و در اوج بشارت و امید بخشی است. شروع میکنن اصحاب، هر کسی یه آیه رو میخونه، به عنوان مثال یکی آیه این آیه رو میخونه: ان الله یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. این آیه میفرماد که خداوند شرک را نمیبخشد، غیر از شرک و کفر به خداوند همه گناهان قابل بخشش است. حضرت میفرماد نه، این نیست. یکی دیگه آیه میخوند: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگانی که زیاده روی کردی از رحمت خدا ناامید نشی. حضرت فرمود نه، اینم نیست. دیگری آیه خوند: والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله. باز حضرت فرمود این نیست. هر کسی به گمان و زعم خود آیه ای را خواند که آیه امید بخش و بشارت بزرگ در اون بود. همه این آیات هم واقعا بشارت های بزرگ رو در بر داره. اما امیرالمومنین فرمود نه، من روزی از رسول خدا شنیدم که امید بخش ترین آیه قرآن در میان آیات قرآن همین آیه 114 سوره هود است. این سخن پیامبر است بعد از اینکه جواب نفی دادن به این پیشنهادهایی که مردم به ایشون عرض کردن. حضرت فرمود این نه، اونم نه، اونم نه. اونی که من از رسول خدا شنیدم این بود که ارجا آیت فی القرآن الکریم، آیه و اقم الصلاة لطرفین نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. این امید بخش ترین آیه قرآنه. چرا؟ به خاطر همین قانون تکفیر. این آیه میگه که گاهی خوبی ها چنان نور و فروغ و درخشش دارند که گناهان را زیر سایه خود محو میکنن، میزدایند. این خیلی امید بخشه. و مصداق بارز این محو کنندگی گناهان نمازهای نورانی و پرفروغ شماست. و بعد حضرت اون جمله هایی را فرمودن که در نهج البلاغه هم آمده است که نمازهای پنجگانه شما مثل رودهای و آبهای زلال در میان شماست که هر روز شما حداقل 5 بار می توانید در این آب زلال چرک ها و آلایندگی های خود را بزدایید. این با این تأکید بر تکفیر ذنوب با نماز در این آیه اشاره شده و روایت هم اینجور با صراحت و دقت حضرت می فرماد. برای اینکه این مطلبم خوب جا بیفته، امیرالمومنین ابتداعا اینا نمی فرماد، اول سوال میکنه آقایان امید بخش ترین آیه قرآن چیه؟ 3-4 نفرم حرف میزنن، امام جواب میده که نه، این اونی نیست که مقصود ماست. بعدم نمیگن من این را میگویم، میگه میفرماد که من در محضر رسول خدا بودم که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند ارجاء آیت فی الکتاب. این آیه شریف است که میگوید خوبی های پرفروغ و پرنور شما گناهان شما را میزداید و نماز قله این خوبی ها و حسنات است. نماز نورانی و با شرایط لازم میتواند این اثر مهم را در روح و روان انسان بگذارد. نماز یک مکتب تربیتی است. نماز یک مدرسه هم گفتگو و مناجات با خداست و هم پاک کننده و شوینده گناهان و آلودگی هاست و هم نماز یک مکتب اجتماعی و فرهنگ ساز برای جامعه اسلامی است. اگر نماز به درستی اقامه شد، اگر جمعه ها و جماعات ما با شرایط لازم قوام یافت، این یک پرچم برافراشته ایست که هم روح را پاکسازی می کند، هم جامعه را پاک می کند و نظیف و پاکیزه می سازد، و هم این که این نماز متعالی سلسله گناهان و آلودگی ها را به کنار میزند. نماز قوام دین است، عمود دین است، چهره دین است، قله نیایش و راز و نیاز با خداست. این نماز را باید به درستی به پا داریم، چه نمازهای فردی و در خلوت و کنار از جامعه، چه نمازهایی که میاد مثل جماعات و به خصوص جمعه و عیدین که یک فرهنگ مترقی اجتماعی و معنوی می شود. خدایا همه ما را به رعایت تقوا و عمل به فرمانهای خودت و به پاداشتن درست نماز در جامعه موفق و مؤید بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف قائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما و خودم را به رعایت تقوا و پارسایی، رهایی از هواها و هوسهای نفسانی، دلدادگی به خداوند، معامله با خدا در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. خداوندا همه ما را از مقربان و متقیان و پارسایان مقرر بفرما. یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع و محور مقاومت و شهدای عالی قدر فرماندهی محور مقاومت را گرامی می‌داریم، از شهید سید حسن نصرالله تا شهید عزیز و تازه‌مون فرمانده و دبیر محترم جدید حماس مرحوم سنوار. یاد و خاطره همه این شهدا رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به ارواح شهدای عالی قدر و امام شهدا و تقدیم می‌کنیم به ارواح پاک آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. چند محور را فهرستوار در این خطبه مرور خواهم کرد. یک، هفته تربیت بدنی و ورزش هست که گرامی می‌داریم و به همه دستندرکاران ورزش و تربیت بدنی خسته نباشید می‌گوییم و به همه ورزشکاران عزیزمان موفقیت‌های اونها را تبریک می‌گوییم. از همه مردم و کسانی هم که برای توسعه زیرساخت‌های ورزش و تربیت بدنی همراهی و همکاری می‌کنند سپاسگزاریم. واقع مسئله روشن است که تربیت بدنی و ورزش درست در قالب همگانی آن یک امر مهم اجتماعی است، هم در خانه، هم در مدرسه، هم در مراکز صنعتی و مراکز عمومی. رواج فرهنگ سلامت جسمی و سلامت بدنی که از طریق فعالیت بدنی و ورزش انجام می‌پذیرد یک امر مهمی است. در برنامه هفتم، در برنامه‌های مختلف کشور هم مسائلی برای این امر پیش‌بینی شده که باید برای اون تلاش کرد. ما البته در شهرمان به فضل الهی در ورزش باستانی وضعیتی داریم که شاید در کشور مانند نداشته باشد، از تعدد زورخانه ها و مراکز ورزشی باستانی تا ورزش های گوناگون دیگری که زیرساخت هایی دارد، بخشی اون را دولت کمک کرده، بخش مهمی از اون با همت خود مردم انجام شده است. در همه قلمروهای ورزش همگانی وظیفه همه ماست که به توسعه زیرساخت و فرهنگ ورزش و سلامت جامعه که یک بعد مهم آن ورزش و تربیت بدنی است بپردازیم. زندگی امروز بشر اقتضای اهتمام به ورزش همگانی دارد، این از یک سو. ورزش های قهرمانی هم در جای خود آثار و ارزش هایی دارد که باید توجه شود، حتما باید به استعدادهای خوب ورزشی توجه کرد و اونها را بارور کرد. انتظاری که از صنایع و دستگاه های مردمی می رود این است که تیم ها و گروه های ورزشی مستعد را حمایت کنند و همینجا من تشکر می کنم از آنانی که حمایت می کنند. تقاضا می کنم که حمایت از جوانان و قلمروهای مختلف ورزشی توسعه پیدا بکند. هم ورزش همگانی در جای خود بسیار مهم است، هم ورزش قهرمانی و حرفه‌ای که اون هم بسیار مهم است. البته اون چه که ما به ورزشکاران و عزیزان ورزشیمون باید عرض کنیم این است که ورزش امروز یک نهاد اجتماعی است و آثار مهم اجتماعی باقی می‌گذارد. پاکی ورزش، سلامت ورزشکاران، ارائه الگوهای خوب اخلاقی و اجتماعی از سوی جوانان ورزشکار و حرفه‌ای، این در جامعه مؤثره. یک حرکت تبلیغی است. ورزشکاری خوب و همراه با آداب و اصول فقهی و اخلاقی اسلام میتواند در سلامت جامعه، رشد جامعه، الگو دادن به نسل جوان و نوجوان بسیار مؤثر باشد و این انتظار از ورزشکاران حرفه‌ای میرود و به حمد الله استعدادهای ورزشی خوبی وجود دارد که باید مورد حمایت قرار بگیرد. اهتمام به سلامت بدنی و تربیت بدنی به ویژه در آموزش و پرورش بسیار مهمه. ما واقعا بچه ها و فرزندانمون اگر از آغاز با اصول زندگی سالم و سلامت درست جسمانی رشد بکنند، در بسیاری از مسائل دیگر هم اثرگذار است. همه ما به مقوله ورزش و سلامت به معنای جامعه که یک قلم روی اون هم سلامت جسمی و بدنی است باید اهتمام ببرزیم. امیدواریم که دستگاه‌های مسئول با همکاری مردم تلاش کنند طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ورزشی تکمیل شود، با نگاه عادلانه زیرساخت‌های ورزشی در همه نقاط کشور و استان تأمین شود و شرایط برای ورزش درست برای همه تأمین شود. همینجا ورزش، تأکید میکنم بر ورزش بچه ها و دانش آموزان، بر ورزش برای دختران و بانوان با رعایت قواعد اسلامی. بسیاری از موارد ما میبینیم دختران و زنان و بانوانمون محرومند به خاطر اینکه شرایط لازم با ضوابط فقهی و اخلاقی فراهم نکردیم. این وظیفه ایست که بر همه ما هست که زمینه های لازم برای سلامت دختران و بانوانمون فراهم بکنیم و زمینه رشد و تعالی همه جانبه را توجه کنیم. البته ما در کشور فرهنگ ورزش، اخلاق و فقه ورزش، پاکیزه بودن ورزش از آسیب ها و آلودگی ها را باید مورد عنایت ویژه قرار دهیم. موضوع دیگر در ارتباط با همین مسئله روز عصای سفید هست و توجه به روشندلان و به ویژه طرحی که بهزیستی و آموزش و پرورش دارند برای بررسی وضعیت بینایی دانش آموزان و فرزندانمون که مستحضری تا 10 سالگی اگر بعضی از این پایش ها انجام نشود، بچه ها دچار معلولیت های چشمی دامنداری می شوند. هم این روز را گرامی می داریم، هم برای روشندلان عزیزمان آرزوی سلامت و عزت داریم، هم تأکید می شود بر اجرای خوب طرح پایش سلامت چشم در دوره کودکی و قبل از 7 سال و 10 سال که بسیار مهم است و لازم است که این اهتمام کافی از سوی بهزیستی و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش انجام شود برای پیشگیری از این آسیب‌های مربوط به دید. نکته سوم مسئله صادرات هست که روز صادرات داریم. از مسائل مهم در اقتصاد ما گشوده بودن خوب باب صادرات و تعامل قوی بخش خصوصی و صاحبان صنعت و تولیدگران با کشورهای همسایه، با کشورهای پیرامون، با کشورهای دور و نزدیک برای صادرات. در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده. صنایع سرامیک ما، صنایع دیگر ما وضع صادرات نسبتاً خوبی دارد، اما انتظار می رود که ما در برای افزایش تولید و پیشرفت در تولید ملی راه‌های صادرات و انتقال به خارج کشور را به روی سرمایه‌گذاران و تولید کنندگانمان بگشاییم. پیش‌بینی‌های مهمی در قوانین و مقررات و برنامه‌ها هست و البته همت خود تولیدگران را هم می‌طلبد و امیدواریم روند و فرایند صادرات یک روند رو به جلو برای افزایش تولید و اقتدار صنعتی و اقتصادی کشور باشد ان شاء الله. نکته بعد به استاندار محترم و جدید تبریک عرض می‌کنیم. از استاندار محترم سابق به خاطر خدماتی که انجام دادن سپاسگزاریم و برای استاندار جدید و مسئولان جدید آرزوی موفقیت داریم. امشب البته ایشون تشریف میارن، من نکاتی مد نظرم هست که خدمت ایشون تقدیم خواهد شد. اینجا هم تأکید میکنم دستگاه اداری استان باید نکات مهم راهبردی و در پیش روی استان را بپردازد و به آنها اولویت ببخشد. از جمله این چند نکته است: رویکرد جامع در امور استان و مسائل صنعت، شناخت آسیب‌های موجود و تلاش برای رفع آن آسیب‌ها، توجه ویژه به مقوله آلایندگی هوا و مسائل محیط زیست و منابع طبیعی که از مسائل اساسی امروز استان یزد هست با توجه به دامنه صنعتی که پیدا کرده است، و دیگری توسعه و پیشرفت با پیوست عدالت متوقعه. ما هر اقدام و پیشرفتی را که پای ریزی میکنیم باید بر اساس پیوست عدالت و عدم تبعیض میان مناطق و مردم و همه استان هست، این از یک سو. و نکته دیگر، علم و فناوری اساس تحولات آینده است. مراکز دانشگاهی، مراکز علمی و دستگاه‌های علم و فناوری باید به شکل قوی‌تر در استانی که مستعد استعداد داره، ذخایر قوی منابع انسانی دارد، باید مد نظر قرار بگیره. و نهایتاً مسائل آب و همینطور از همه اینها مهمتر آینده فرهنگی استانی است، آسیب‌های جلوی روی آن، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی که اینجا و اونجا در حال گسترش هست، و پایه‌ریزی قواعد درست برای رشد و تعالی فرهنگی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی استان با رویکرد جهادی و انقلابی. اینها اقل و اهم نکاتی است که باید دستگاه‌های اجرایی برای آینده درخشانتر استان طراحی بکنند. و در این زمینه باید از آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه استفاده کنند. این سه ضلع است که باید سعادت جامعه را تأمین کند. و اما محور پایانی سخن، مسائل مربوط به بین الملل انقلاب اسلامی است. شرایط امروز ما شرایط بسیار حساس و ویژه‌ای است و چند نکته اساسی را باید مد نظر قرار داد. یک، اعتماد به نفس و اعتماد به خداوند در کوران حوادث و امواجی که دشمنان امت اسلام برای امت اسلام طراحی کردند و تلاش میکنن پیش روان. ما در نقطه عطف و در یک پیچ تاریخی مهم قرار گرفته ایم. به فضل الهی گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی در ادوار گوناگون از عقبه ها و گردنه های صعب العبور گذشته است. امروز هم ما در گردنه های قرار داریم که با همت امت اسلام، با تلاش محور مقاومت، با آمادگی و ایستادگی، با توکل بر خداوند باید از اونها عبور کرد و به فضل خداوند و با همت والای مجاهدان در راه خدا از این مهلکه ها عبور خواهیم کرد و گام های بزرگتری به فضل خدا برخواهیم داشت و امید دشمنان اسلام انشاءالله به نومیدی مبدل خواهد شد. در این نقطه حساس و معرکه تاریخی امید به خداوند، منفعل نشدن، عقب ننشستن، نترسیدن شرط ادامه کار است. ما از این سلسله بزرگ شهیدانی که تقدیم خداوند کردیم نباید هراس به خود راه دهیم. ما در سالهای دفاع مقدس ده‌ها هزار شهید تقدیم کردیم از مرزهای این کشور و عزت و عظمت و استقلال این کشور سیانت کردیم. ما در تهران و مناطق گوناگون کشور اون همه شهید ترور دادیم، اون هم دانشمندان بزرگ ما و مسئولان عالی رتبه ما را به شهادت رساندن، اما انقلاب اسلامی به راه خودش ادامه داد. محور مقاومت هم امروز در غزه و زاهیه و در مناطق مختلف عالم اسلام بدانند شهادت ها اونها را شکست نمی دهد. اونی که ما را شکست می دهد فروریختن درونی، رعب و وحشت درونی و عدم تلاش مجاهدانه است. این راهی است که پیموده شده، پاسخ داده و امروز هم باید همون راه را ادامه داد. این را هم بدانیم منطق مقاومت، منطق بین المللی تعریف شده منطبق بر قواعد بین الملل است و رو اصول درست حرکت می شود. و این را هم بدانیم که عقب نشینی امت اسلام در این مقطع تاریخی، همین بلایی که بر سر غزه آمده است، همین بلا بر سر آنها هم خواهد آمد اگر عقب نشینی بکنند. فکر عقب نشینی، فکر توقف موجب خسارت‌های بی پایان در آینده خواهد شد. این را هم بدانیم معادلات، الان هم میگوییم معادلات دنیا تغییر کرده است. طراحی اسرائیل به عنوان عاملی برای سلب عزت و استقلال امت اسلام بود و حرف اینها همیشه این بود که اسرائیل امن است و پیرامون خود را کنترل میکنه. این امروز فرو ریخته. اولین باره که بعد از 70 و چند سال این تئوری های اصلی اسرائیل و صهیونیست ها فرو ریخته است. این تداوم پیدا خواهد کرد با افتادن پرچم های در اهتزاز و شهادت رهبران مقاومت. این راه متوقف نخواهد شد و به فضل خدایی این مسیر نورانی و الهی تداوم پیدا خواهد کرد. امروز دو وظیفه برای ما و شماست، یکی ایستادگی، مجاهدت، بصیرت و فهم درست، و دیگری جهاد تبیین و رفع شبهه‌ها از اذهان جوانان امت اسلام هست. ما علاوه بر جنگ آشکار و معرکه رزمی که داریم، یه جنگ سخت‌تر ادراکی و شناختی داریم که در اون معرکه رسانه‌های دشمن و ابزارهای تبلیغاتی دشمن برای از بین بردن اون فهم و بصیرت تلاش میکنه، شبه افکنی میکند. ما نیاز به جهاد تبیین داریم. دانش آموزان ما، دانشجویان ما، نسل جوان ما باید هوشمند باشند، هوشیار باشند و در این معرکه ویژه و حساس به فضل خدا ما برای خدا تلاش کنیم و پیش خواهیم رفت. ما فرزندان عاشورا، فرزندان شهادت و ملت ایثارگریم که در صحنه‌های گوناگون آزمون داده ایم و پای آرمان‌هامون ایستادیم. به فضل الهی در امتداد محور مقاومت این فرهنگ و گفتمان استمرار پیدا خواهد کرد و همه این ابرها کنار خواهد رفت. محور مقاومت به فضل الهی قوی‌تر از قبل خواهد درخشید، دشمنان مأیوس‌تر خواهند شد و ایران هم بر اقتدار و عظمتش در همه ابعاد باز افزوده تر خواهد شد. اونچه که در وعده صادق یک و دو نشان داده شد، شعاعی و شمعی از عظمت ملت ایران بود و پشت صحنه فراتر از اینها آمادگی و توانایی وجود دارد و از همه و از خداوند متعال در این مسیر یاری می طلبیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبل از اون چند دعا عرض بکنم. خدایا به اولیای مقربت سوگندت می دهیم امت اسلام و محور مقاومت را بر دشمنانشون پیروز بفرما. همه کیدهای مستکبران را به خودشون باز بگردان. شهدای عالی قدر ما، شهدای عالی قدر محور مقاومت، سید حسن نصرالله عزیز و بزرگمان را و امام شهدا را با اولیای خودت و سالار شهیدان محشور بفرما. به امت اسلام و جوانان امت اسلام و محور مقاومت آگاهی و بصیرت، توانایی و اقتدار لازم برای پیشبرد آرمانهای اسلام عنایت بفرما. به رزمندگان اسلام قوت و توان روزافزون کرامت بفرما. مریضان، جانبازان، جانبازان اخیر و محور مقاومت را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به مریضان مورد نظر شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و ملت ایران و محور مقاومت و رهبری معظم انقلاب را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر اولیای الهی و ائمه هدا فاطمه زهرا و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. ارواح تابناک مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان از این جمع را با اولیای خودت محشور بفرما و مورد غفران و رحمت قرار بده و بر فرج امام عز تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله.